بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کافی، کتاب فضل علم، باب بدع و رأی و مقاییس، حدیث ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. رفعه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ان من ابغض الخلق الی الله عز وجل لرجلین، رجل وکله الله، که نوشته غلطه، وکله الله الی نفسه فهو جائر عن قصد السبیل مشعوف بکلام بدعه. فرمودن از مبغوزترین خلائق نزد خدای عزوجل دو انسان و دو گروه و دو شخصند. یکی مردی که وکله الله الی نفسه، خدا این رو به خودش رها کرده. این وکله الله الی نفسه نکات بسیار جالب و ظریفی داره که در واقع بر میگرده به اون مسئله امرون بین الامرین، که فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. جبر باطله، تفویض هم باطله، بلکه امر بین این دوتاست. خب این حدیث روی عده اومدن گفتن که لا جبر ولا تفویض، فکر کردن یعنی نه جبر نه اختیار، در حالی که روایت نمیگه لا جبر ولا اختیار، میگه لا جبر ولا تفویض. حالا این تفویض چیه؟ فرقش با اختیار چیه؟ این دیگه. بعد که بودن تفسیر کنن گفتن میدونی لا جبر ولا تفویض میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که بعضی امور جبری نیستن، مثل مثلا فرض کن تکون دادن دست. بعضی هم چیه؟ اختیاری نیستن، مثل مثلا فرض کن ضربان قلب. واقعا خیلی حرف بی ربطیه. این داره میگه بل امرون بین الامرین، نمیگه که بلکه بعضی امور اونجوری بعضی امور اونجوری. بعدش میگه آخه چه حرفیه که خود کسی بگه. یه عده مثلا میگن لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، یعنی افعال ما در طول فاعلیت و اراده خداست. اینم حرف کاملا غلطیه، چون فاعلیت طولی
چیز بپرسم همینجا.
بله همون جبره.
مقسم ما اینجا افعال انسانه.
بله بله.
چون مثلا همین ضربان قلب و اینا رو که داخل میکنن، یعنی این خارج از بحث دیگه در واقع.
بله اونا اصلا اونا اصلا فعل انسان نیست اینها. بله خدمتش من عرض شد که کجا بودیم؟ آه در طول. فاعلیت طولی حرف کاملا غلطیه. میدونید مثل چی؟ مثل این که مثلا 10 تا کتاب اینجا گذاشته باشیم اینجوری عمودی روی میز، خب یک بادی بیاد کتاب اولی رو بندازه، بعد این کتاب اولی بخوره به دومی، دومی رو بندازه، دومی سومی رو بندازه، سومی چهارمی رو تا نهمی دهمی رو بندازه. اینجا میگیم نگاه کن اون چیزی که کتاب اولی رو انداخت چیه؟ این باد بود یا دست من بود که خورد بهش. بعد همین در طول هم اینا افتادن. خب اینا هیچ کدومشون چیه؟ اختیاری در کار. اصلا در واقع اینجا ما 10 تا فعل نداریم. در واقع یک فعله، یک مثلا حرکته. یک بادی اومده 10 تا کتاب رو با هم دیگه چیه؟ به دنبال هم دیگه انداخته. فعالیت طولی ما نداریم. اصلا در فعل اختیاری طول معنایی نداره. مگر این که اون طرف چیه؟ خدمت حالا مثالش عرض می‌کنیم. که با اختیارش هم منافات داشته باشه. و در فلسفه و اینا معمولا اینجوری معنا می‌کنن. میگن فاعلیت ما در طول اراده خداست، یعنی خدا میخواد که ما میخواهیم. میگیم خدا اگه خدا میخواد که من بخواهم شراب بخورم، خب این که باز جبر شد دو مرتبه دیگه. یادت باشی نه توزن از آخر. بعد خدمت شما عرض شد که پس فاعلیت طولی اگر منظور اینه که خب خدا خواسته که این فعل در ما تقوا پیدا بکند، ما برویم و شراب بخوریم، خب باید جبریتی مرتبه دیگه. ولی اگر منظور اینه که نه، خدای تبارک و تعالی به من اختیار را داده است و من به اختیار خودم کار انجام میدم. این فاعلیت طولی نیست، این در واقع خدای من قدرت داده و من به اختیار خودم کار میکنم. مثالی بخوایم براش بزنیم که فاعلیت طولی بهش نمیگن، غلط فاعلیت طولی. مثلا من یک شخصی را وکیل خودم انتخاب میکنم، بهش پول میدم، میگم با این پول من برو یه مسجد بساز. خب الان این چیه؟ امور به او واگذار شده، او در واقع طول درخواست و پول و امر و اراده منه. ولی حالا اگر آمد و این پول را از من گرفت و رفت باش چیه؟ شرابخانه ساخت، بعد میشه بگیم آقا ایشون دیگه به هر جد فاعل در طول فعل شما بوده. میگیم نه خیر، این فاعلیت طولی نیست، اون فاعلیتی اختیاری خوده، یه برخلاف امر من، برخلاف خواست من، من به او اختیار دادم. لذا این اصلا کلمه فاعلیت طولی و فاعلیت عرضی و اینا همش یه تعبیرات غلطیه. حقیقتش اینه که بله، خداوند تبارک و تعالی به ما واقعا اختیار داده، قدرت داده، مکنت داده، و اینجور نیست که حتی اراده ما را هم خدا در ما ایجاد می کند. چون در واقع فلسفه به اینجا میرسه، میگه ببین همه چیز خدا، همونی که خدا خواسته، حتی اراده شما هم ناخودآگاه در اثر تربیت های اجتماعی و پدر و مادر و نمیدونم اخلاق و ارثی و فلان اینها، یه نفر شراب خور میشه، یه نفر چه نماز خون، میگه خب اینم با تو جبر که. پس این تعبیرات همش غلطه. نه، دقیق خدای تبارک و تعالی به ما اختیار داده است که ما فعل اون رو انجام بدیم. خب اینجا دو گروه میشن، یه ادمیان مثل مثلا معتزله که میگن خب خدای من قدرت داده، اختیار داده، دیگه من خودم باید برم کارم انجام بدم. اینه بهش میگیم تفویض. یه عده میگن تفویض میدونی یعنی چی؟ لا جبره یعنی جبر که باطله، تفویض هم باطل، یعنی خدا که به ما قدرت داده است میتواند جلوی ما را بگیرد. میگو خب مگه معتزله میگفتن نمیشد قدرت ما را بگیرد؟ خب مفوضه هم قبول دارن دیگه، اون کسانی که مفوضه بودن اونا مسلمان بودن، اونا معتزلی بودن، چی بودن چی بودن، اونها هم معتقدند که خدا میتونه جلوی ما را بگیره. پس اینکه خدا میتواند جلوی ما را بگیرد، اینکه نفی تفویض نشود، اینکه امرون بین الامرین نشود. اون امرون بین الامرین چیه؟ اونو برای ما توضیح بدید. فعالیت طوری خراب شد، فعالیت عرضی خراب شد، نمیدونم خدمت شما عرض شد، اینکه خدا میتونه جلوی ما را بگیره خراب شد، اینا همش باطله. بلکه حقیقتش اینه که خداوند تبارک و تعالی بعد از این که به ما قدرت داده، اختیار داده، امر و نهی کرده، در عین حال خدا ملاحظاتی داره، میبینه که ما چجور آدمایی هستیم. اگر آدمی هستیم که اهل مثلا خدمت شما افعالی هستیم، یا یک شایستگی هایی داریم، یا تفضلاتی خدا میخواد به ما بکنه که ما به طرف راه راست بدیم و انتخابمون بهتر باشه. مثلا این مثال ما بارها گفتیم، شما بچه رو میذارید مدرسه، اون به اختیار خودش درس میخونه یا تنبلی میکنه، ولی به معلم یه جایزه میدید، میگید برو این جایزه رو از طرف خود به بچه من بده که بچه‌م چیه؟ بیشتر درس بخونه. بعد میگید ببین اون فلان بچه پسر بی‌ادبیه، اون رو کنار بچه من نذاری ها، اون بچه دیگر رو بذار. کنترل میکنی دورا دور، یا مستقیما خودت میای یه جایزه میگی بچت مستقیم میدی. اینها التافیه، التاف یعنی کارهایی میکنی که بیشتر در عین این که اون فرزند اختیار دارد جذب کار خیر بشود، و این چیزی هم که شما انجام میدی او را مجبور به راه خوب نمیکنه، و اگر نباشم او رو چه مجبور به راه بد نمی کنه. ولی التافی این فیما بین اینها رو میگن چی؟ امرون بین الامرین. بعد میگی برای مؤمن، میگیم نه اتفاقا خیلی وقتا برای کافر هم خود این کار رو انجام میده. مثلا ادم الجم خب خوابیده، حضرت تنبیر بهش میگن مواظب باش، حواست باش، داری چه کار میکنی، این کار تو چنینه چنانه، زمین و آسمان میخواد ازش مثلا فلان بشه، بعد تو جهنم میری. هی بهش میگن. یا مثلا ابوبکر عمر، پیغمبر به همین ها این لطف و بیش از دیگران داشت، هی بهشون میگفت، میگفت یادتون باشه مبادا 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 این کارا رو بکنید. به عایشه پیغمبر میگفت تو بعد از من مبادا با علی به جنگی چنین. اینا لطف دیگه، این همون امر به این امرینه. یعنی پیغمبر حتی نسبت به کفار، به ملاحده، به صحابه، به مؤمنین، به همه هیچی الطاف پیوسته ای داره که اینها جذب به طرف حق بشن. ولی به یه جایی میرسه دیگه، یذل الله الظالمین، اصلا خدا رهاد میکنه. چند بار میگه هی میره به احتنا نمیکنه دیگه، به خودت واد میذاره. اینم میشه اون اذلال و این خذلان. و بله در مجموع امرون بین الامرین اینه، نه اونی که اونها میگن.
قبول ندارن آقا معتزله، اینو قبول ندارن.
ببین معتزله یا از این امر غافل بودن، خب بهشون بگی متوجه میشن، همچه التفاتی نداشتن. شاید گفتن آقا ما دیگه اختیار خود نه، هر کار میخوایم بکنیم بکنیم. دقت کنین این نکته ایه که الویدمار متوجه کردن. میگن ببین شخصون وکله الله الا نفسه، و شخصون نه خدا هی بهش این حرفا رو چه بیشتر بهش میگه. و
توفیق هم عبارت نخلای همینه،
توفیق هم میتونه چه دقیقا همین معانی و همین چیزها باشه. بعد یه نکته دیگه که یکی مثلا از مهمترین همین که شما میگید یا الطاف، اینه که کسی که بیاد واقعا مخلصانه خدا را طلب کنه. بله خدا به سبول خودش که اهل بیت باشن هدایتش بکنه، یا کسی که ولایت اهل بیت علیه السلام را قبول کرده خدا الطاف دیگه هم بهش میده، ولی یه نفر که مخالفت با اهل بیت میکنه میبینه هزار جای دیگه خدا به خودش واش میذاره. و امثال اینها. اون که ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اونجا یه بحث اینه که در همون حالی که تو میتوانی و میخوای مشیت داری کاری انجام بدی، البته خدا هر آن میتونه چه جلوی تو رو بگیره. مثل مثلا حضرت ابراهیم میخواد فرزند رو بکشه، ولی جایی که خدا بخواد چیه؟ نمیتونه فرزند رو بکشه، نمیتونه ذبح بکنه. و تأویلش هم البته بالاتر از حرفا، تأویلش اینه که این آیه درباره اهل بیت علیهم السلام، و اهل بیت علیهم السلام جز آنچه را خدا میخواهد نمیخواهند. ان قلوب الائمه علیهم السلام اوعیت و مشیت الله، قلب اهل بیت ظرف مشیت خداست، هر چی خدا میخواد عیناً در قلب اهل بیت همون خواسته میشه تشریعا و تکوینا. اما خب بقیه مثلا کارهای دیگه و خلاف اراده خدا رو میخوان. پس این میشه یکی که خدا به خودش واس گذاشته به عللی که عرض کردیم، مثلا اهل بیت کنار گذاشته، خدا میگه خب ما هم تو رو به خودت میذاریم، هر غلطی میخوای بکنی بکن، استدراج است و روز قیامت نتیجه عملتو میبینی. فهو جائرون عن قصد السبیل، لذا این چیه همیشه از سبیل قصد که میانه و اعتدال است منحرفه، یا افراد یا تفرید. قصد و سبیل چی؟ اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام سبیل الله قصد و سبیلن، و اینها از اهل بیت تخلف میکنن، چپ و راست میرون. مشعوفون به کلام بدع، خیلی خوشحال است که بدعتی در دین گذاشته، یک تزی داده، مثلا سروش، مثلا نمیدونم مصطفی ملکیان رفته از مطالعات این حرفای بودایی ها و شرقی و غربی چی سر هم کرده، فکر میکنه چی جدیدیه، در حالی که اینا رو هزار بار در کتاب های اصول و فقه و کلام ما گفته شده، اینا چیز جدیدی هم ندارن. الحمدلله شیطان همه این چیزا رو به قبلی ها یاد داده بود. ابو حنیفه میشه، اشعری میشه، حرف میدن به خودشونو، خیلی هم کیف میکنن که مردم رو چیه یادشون دادن که به این بیراهه ها برن. قد لهج بالصوم والصلاه فهو فتنه لمن افتتن به، بدتر اینه که اینها زبانشان گویا به صوم و صلات هم هست، سخنرانی میکنه، از تقوا میگه، آیه قرآن میخونه، حدیث میخونه، از عدالت میگه، از سیره اهل بیت میگه، عملا و علما میبینی چیه، میاد تبلیغ اهل بیت و لسانن هم خودش به این مکتب میبنده، ولی در واقع این چیه؟ به سیره واقعی اهل بیت یا اطلاع نداره، یا اینی که اطلاع داره و تعمدن کیف میکنه که چیه، خودش یه نظری برای خودش بده مردم رو گمراه کنه، یا پول از امارات و دبی براش اومده مثلا خیلی مثل سید کمال حیدری و امثال اینها، که خب یکی از فتنه ها بلا همینه، اول میان با پول تقویتت میکنن، یه موقعیتی پیدا میکنن میگن خب حالا پولا قطع میشه، اگه ناجور میشه آدم، اول باید سعی کنه که خیلی چیه ولخرجی نکنه با پولهای ناشناخته و اینهایی که بعد توش گیر میکنه، میخواد موقعیت رو دست بده و نمیشه و اینها، شیطان نمیدونه. قد لحید به سرم و سرات فهو فتنتون لمن افتتنه به، این وسیله فتنه گمراهی امتحان کسانیه که دیگه به دام این افتادن. یک نفر میبینی میلیون ها انسان رو به دنبال خودش میکشونه. بله اینا خیلی زلالت و گمراهیشون مؤثر در جامعه است. ظالن عن هدا من کان قبله، این از اون هدایت چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله آورد و به عنوان شریعت به مردم داد و اصحاب مؤمن و با صفایی که در بین اصحاب بودن و دنبال اینها بودن، این اونا رو رها کرده، آمده به اسم صحابی، به اسم تابعی، به اسم عالم مسلمان، به اسم مجتهد، فقیه، همه رقم چیه در این لباس ها متاسفانه پیدا میشه. اون هدایت های قبلی ها رو زیر پا گذاشته و میاد گمراه میکنه مردم را، از این لباس رو استفاده میکنه. مضل لمن اقتدا به فی حیات بعد موته، مردم رو گمراه میکند، کسانی که بهش اقتدا کردن در زمان حیاتش مردم گمراه میشن به اعمال و رفتار و مکتب و نظریات این، اون میمیره اینا رای اونو ادامه میدن. حمالو خطایا غیرهی، و چون بدعت گذاشت، چون مردم رو گمراه کرد، حمال و کشنده گناهان و خطاهای دیگران میشه تا روز قیامت. آقا تو چرا سقیفه را ایجاد کردی و در پی اون سقیفه داعشی هایی آمدن، تندروهایی آمدن، افراطی هایی آمدن، تفریطی هایی آمدن و این همه بلا سر مردم آوردن؟ تمام این گناهان به عهده تویه که چیه؟ سنگ اول را خطا گذاشتی. رهنون به خطیعته، هم خطایای خودش را به گردنش باید بکشه و هم چی دیگران را به این راه باید بکشه و گناهان اونها رو چیه باید تحمل کنه. و رجلن قمشه جهلن فی جهال الناس، رجل دیگه کسی که میاد چیکار میکنه، میاد جهلی را مخلوط میکنه، جهلی را به مردم القا میکنه در بین گمراهان، آنن به اقباش الفتنه. قمشه را چه معنا کرده ایشون؟ همون اول قمش جمع شی من هنه و هنه، این مخلوط کردن، هر چیز یه جای گرفتن، از این و از اون میگیره و مخلوط میکنه و نظریات رو خیلی ارائه میدهد. بعد رجل قمش جهلا فی جهال الناس، میاد جهالت های مردم را به اسم علم و نظریه و مکتب و فلان همه میگه در بین مردم، اینها رو چه پراکنده میکنه، یا جهلی را که در بین جهال مردم هست این چیه به اونا اخذ میکنه و یک مکتب درست میکنه. بله، آنن به اقباش الفتنه کذا فی اکثر النسخ بالعین المهمله و نون من قولهم انا فیهم اسیرن ای اقام فیهم علا اصارت و احتبس یا و احتبس و انه غیر حبس و العانی الاسیر او من انا به معنای تعبه او انا بهی به معنای اهتمه قصد کرد مشتغلا. و بله خلاصه این وقتی که میاد این جهالت ها را با هم دیگه جمع میکنه، یا خودش را به زحمت انداخته اول، یا اینی که چی نه دیگه مسکن شده در بین افکار باطله به اقباش الفتنه، یعنی به همین جایگاه و منزلگاه هایی که فتنه ها درش هست، یعنی خودش با توجه به این جهالت هایی که داشت یا این مخالفت های با عقل و اینا که رفت دنبال زلالت ها، یک مکتبی را درست کرد، هم خودش اسیر اون مکتب و اون پرتگاه ها و اون زلالتگاه ها شد و هم دیگران را کشون. قد سماه و اشباه و ناس عالمن، مردم که اینا آدم نیستن، شبیه آدمن. یعنی چی؟ یعنی این دو تا دست داره، دو تا پام داره، روش راه میره، سر و گوش و شکل شکل انسانه، اما فکر و ذهن و عقل عقل حیوان و غیره. این اشباه الناسه، نه انسان واقعی که باید به عقل و به علم عمل کنه. قد سماه اشباه الناسه عالمان، کسانی که شبیه انسانن و انسان واقعی عاقل نیستن، اینو مرجع میدانن، اینو فقیه میدانن، اینو عالم میدانن، این را نمیدونن صحابی میدانن، دنبال این میفتن و هی براش چیه حلوا حلوا میکنن. ولم یغن فیه یومن سالمن، در حالی که چیه یک روز هم در سلامت به سر نبرده، نه خودش و نه اتباعش. و اینها رو چیه خدمت شما عرض شود، به هدایت و سلامت واقعی نرسونده، نه خودش و نه دیگران را. بکره فستک زره، ما قل منه خیر من ما کثر. این هی نظریه جدید میده، هی مطالب آقا یه چیز جدید امروز گفتیم، خب که چی فکر میکنم مثلا خیلی جدید گفتنم یک شاهکاریه، تو همون قدیمی رو بفهم، بعدش هم خب اونی که از همه قدیمی تره همیشه چیه بهتره. چرا؟ چون اونی که از همه قدیمی تره اون که حضرت آدم آورده. نظریات جدید همیشه شیطان به شما القا میکنه، مگر این که احیا و همون سنت قدیمی انبیا باشه، بهترین خط رو خدا از اول برای بشر تعیین کرده. بله خلاصه بکر فستکثر، سلام، این هی فکر میکنه و هی تازه گویی میکنه و هی مطلب جدید میده و هی کتاب مینویسد و هی سخنرانی میکند. ما قل منه خیر من ما کثر، که اگر زبانش بند میومد، اگر لال میشد، اگر دستش شل میشد کتاب ننویسه بهتر بود، چون هرچی که بیشتر زحمت میکشه فساد بیشتری ارائه میده، مردم رو گمراه میکنه، مثل کافری که هرچی زودتر بمیره به نفعشه. چرا؟ چون داره چی؟ به گناهان خود اضافه میکنه. برخلافش مؤمنی که چیه؟ هرچی بیشتر بمانه عمل صالح بیشتری برای خودش جمع میکنه. حتی ادر توا من آجن وقتن ازن من غیر طائل جلس بین الناس قاضیان ضامنن لتخلیص ملتبس علا غیره. تا وقتی که این دیگه سیراب شد از آب گندیده آلوده، یعنی دیگه حتما دکتراشو گرفت و خدمت شما عرض درجه فقاهت و اجتهادشو گرفت و از این خلاصه مجوز قتل و غارت افکار مردم، وقتی که سیراب در آبهای گندیده و آلوده شد و همه رو جمع کرد به عنوان چیزهای بسیار ارزشمند برای خودش جمع کرد و گنجی فکر کرد به دست آورده، من غیر طائل، در حالی که هیچ فایده ای در اینهایی که جمع کرده نداره. یعنی پایان نامه ها رو انسان نگاه میکنه میبینه این همه سرمایه، این همه دانشگاه، این همه استاد، راهنما، مشاور چی داده بیرون؟ یک چیز مزخرف خنددار. بعد احتاده در توی پایان نامه ها شما نگاه کنید، معمولا آقا پایان نامه های برگزیده نظریات ابن عربی در فلان. اون وقت نگاه میکردم میدونم مثلا 5 تا پایان نامه مثلا انتخاب شده، 5 تا که ما چرت پرت ابن عربیه، ضعف طال و المطلوب، یک مشت خدمت شما عرض شد افکار پوسیده مال این صوفی گنابادین شدن معلم هایی که به اینا نمره میدن. یه عده افکاری که رفتن به اسم اسلام با سرمایه اسلام نمیدونن بورسیه شدن، حتی رفتن تو خارج. افکار چهار تا آدم های جاهل نفهم بیدین لائیک شرابخوره، اصلا مغزهای پوسیده، نه اخلاق اجتماعی دارن مطابق حق و اسلام، نه اخلاق خانوادگی، نه اخلاق انسانی، هیچی. رساله حقوق امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام میذاره کنار، میره چرت و پرتا رو به اسم حقوق بشر مینویسه و میاد تا یاد میگیره و خلاصه.
امام میده حدود بیش از 140 تا پایان نامه میگفت فقط در مورد دکارت. به نظرم دکارت بوده یکی از همین.
بعد من تعجب میکنم یه عده مثلا میان فکر میکنه اینا مطالب مثلا جدیده. خیلی خنده‌دارم هستا، خیلی خنده‌دار، مضحک. مثلا یکی اومده آقا شما جا اومدید مثلا این فلسفه رو اینجوری، چرا این فلسفه غرب رو نقد نمی کنید؟ میگم آخه من هر وقت رفتم فلسفه غرب رو نقد کردم خندم گرفت. چی میگه آخه؟ این اصلا دیوونه است. یه چیزایی گفته شما حلوا حلوا میکنید مثلا مثل مصطفی ملکیان، هی اینا رو فکر میکنن که حرف مثلا جدیدیه خوبی، هی میاد به آسمون میکشونه. اینا چیه مثلا؟ گفت آره تو بگو شبهاشونو. گفت آره یک شبهه آقای دکتر فلان آمده است در کجا گفته است این خیلی شبهه. موقع ببین گفته اصلا نظم معنایی ندارد، نظم معنایی ندارد. الان شما این مسجد را در زمانی میتوانی بگویی منظم است که هدف معلوم باشد که اینجا برای نماز و عبادت و درس و بحث و گفتگو درست شده است. همین را اگر ما به هدف مثلا رقاص خونه و شراب خونه و اینا نگاه کنیم که این خلافه. که گفت یعنی من الان اینو جواب بدم؟ عجب احمقی بوده که این اینقدر پروبالش هم داده. یه نفر بیاد بگی آقا انیشتین اصلا این کتابو ننوشته، این فرمول خدمت شما عرض شد نمیدونم اصلا مال انیشتین. انیشتین میدونین اینها یک مورچه‌ای رو انداختن توی دوات و جوهر گذاشتن روی کاغذ، راه رفته بدون هدف اینا رو نوشته. میگه خب نه خب این فرمول میگن آخر روش حساب کتاب شده. میگه نه خیر، این به عنوان یک فرمول فیزیک اینجوریه، اگر به عنوان فرمول شیمی نگاه میکردیم که اصلا ارزشی نداشت. خره آخه چی بیان بگی آقا این بعدا به عنوان دیگه شبهه فلان آقای دکتر فلان داره مطرح میکنه، آخه آدم خندش میده بخواد جواب بده به اینا، مضحکی آخه اینا. یا مصطفی ملکی اینجوری میکنه میگه که ببین آقا مثلا فرض کن یک ساختمان، یک برجی ساخته شده است، بعد 100 سال این خراب میشود. خب یک مورچه‌ای که میآید وارد میشود، مورچه عمرش مثلا فقط حالا یک ماهه نمیدونم چقدره کمی زیاده اینا، خب این وقتی این برج نگاه میکنه میگه به عجب برج منظمی، میگه سر و تهش خبر نداره که این برج 100 سال دیگه میخواد خراب بشه. اصلا ما نمیتونیم نظم رو در عالم بفهمیم، چون ما که از ابتدا تا انتهای عالم ندیدیم، نمیدونیم اولش آخرش چیه. گفتم به به، پس بید همه دیوانا را تو دیوانه خونه آزاد کنید، همه این دکترا و دانشمندا و مهندسا و فیزیکدانا و کتابها و همه را تو همه دیوانه خونه باش. ما چرت و پرت می‌نویسید، ما از کجا بدانیم که تو این کتابی که نوشته‌ای گاوان و خران بار بردار بهز آدمیان مردم آزار، از کجا معلوم که این جمله کسی گفته عقل داشته فکر داشته؟ شاید این مورچه نوشته، ما که ندیدیم در آینده گاوان و خران از آدما بدترن یا بهتر. چی آخه شعور داشته باشه آخه، یه حرفی بزن که آدم لااقل به عنوان یک شبهه ارزش داشته باشه بهش نگاه بکنه. بعد میاد تو دانشگاه، بعد دیدن جوانی را که بنده خدا آمده پدرش مادرش من تماس میگیرن، میگن بابا این داره بیچاره میشه. بعد اومده میگن خب چی میگی پسر جان تو؟ مصطفی ملکیان اینجوری اونجوری گفته. گفتم مصطفی ملکیان آخه این حرفه که میزنه تو دنبال اینه که من 10 بار گوش رفتم رفقا گفتم آقا بیا جلسه گفتگو. اصلا خودش میدونه که شطور را کجا بخواباند، نمیاد با یه نفری بحث کنه که به حرفاش بخندن و خنده دار بودن حرفاش تایید کنه. میره تو چند تا دانشجویی که از یه طرف دلش چیه هوس کرده چطور دین رو زیر پا بذاره، با اون دختره ارتباط برقرار کنه، معطل مصطفی ملکیانی بیاد بگه آقا بوداییسم بهتر از اسلام است، چون در اسلام حجاب داریم معنویت هم داریم، ولی در بوداییسم ما اصلا معنویت فقط داریم، حجاب و نگاه به نامحرم نکنه اینا رو نداریم. دختره و پسره میگن آخ جون چه خوب شد به اسم اسلام، متخصص اسلام هست. یه آماده توی قوم، همه فکرای قوم بوده دیگه، این مؤسسه امام خمینی آقای مصباح اینا اساتید اونجان دیگه، اینا همونایی هستند که انقلاب شد و گفتن ما برویم اسلام را تز نمیدونم بروز کردن و این حرفا و بریم شفل، رفتن فلسفه غرب و عربی ها رو یه چیزی یاد گرفتن، اومدن اینجا مردم رو خدمت شما عرض شود اسلامی کنن. همه رو چیه خودشون اول غربی شدن، خودشون اول بوداییسم و ترجیح بر اسلام میدن. یه مش فکرهای اینجوری ضعفای بی مبنا افتادن جلو تازه حالا برو دیگه این که اساتیدشونه شاگرداشه یکی دارن چی در میان. بعد ما مشکل اقتصادی داریم، ما مشکل فرهنگی داریم، ما مشکل اخلاق. خب همین عزیز من تو پشت پا به دین خدا بزنی، خدا به کله میزنی تو زمین بخوری، مشکل اقتصادی داشته باشی، هر روز دلارت پایین بالا بره، برگرد در خانه خدمت شما اخذناهم بالبأساء والضراء که اینها لعل یتضرعون ولکن قست قلوبهم و فلان. خدا میگه ما یه گرفتاری بهتون میدیم تا برگردید بیایید در خانه علوی تضرع کنید، نه اینکه قست قلوبهم و بخوند مولا را ها ف
و کثیر
منهم فاسقون. نه اینکه شما به جای این که بیای توبه کنی چه هی با قلب سنگت بیشتر رو به فسق و فجور میاری، بعدم نعوذ بالله به احکام اسلام عمل نمی کنیم، بعد میگیم چرا اسلام پس ما را نجات نداد. عجب علی ابن ابی طالب خانه‌نشین کرده، میگه آقا در طول این هزار سال اسلام شما چی در دماغ خورد؟ خیلی جالبه، تو بیای توی دانشگاه استاد رو بندازی اونجا درو چسب بزنی دست پاشم ببندی، یک فاسق فاجر رو بیاری اینجا بنشونی، بعدم بگی آقا این اصلا دانشگاه به درد نمیخوره که این استاد اصلا استاد به چی درد بخوره. خب نفهم نادان بی شعور، خودت رو توبیخ کن. این اینجوری شدن متاسفانه. بله وقتی که دیگه ارتوا من آجن پر از آب گندیده فاسد شد مغز و فکر و اندیشش، تازه آقا سیراب شده مدرک چه ازلال مردم رو گرفته. وقتن از من غیر طائع، چیزهای جمع کرده که اصلا ارزش نداره، به درد نمیخوره، خودش اسباب فساده. جلس بین الناس قاضیان، تازه شده قاضی مردم، تازه شده قاضی مردم، میرید در خدمت شما عرض شود دفتر قاضی 15 تا برای خودش یه دربون گذاشته. آقا حرف دارم، حرف این سرباز بدن تا خدمت شما سرباز بیاد بگه که من مریضم، تو سرباز میخواد بفرستی بیا. آقا مریض میخواد بره دردشو بگه دو پیش دکتر. حضرت امیر علیه السلام زور که میخواست استراحت کنه تو هوای گرم در خانه‌ش وا میذاشت، زیر درخت میخوابید، میگفت کسی که میاد علی رو کار داره دم در خانه علی معطل نشه. تو فسقلی اومدی اینجا چهار تا مدرک اینجوری گرفتی، قضاوتی که قانون تو از روسیه و از نمیدونم سوئد و از نروژ و از فرانسه گرفتی که اون تازه بخوای اجرا کنی، بعد 15 تا برای خود دربونم گذاری، کی تو آخه کار ما به کجا کشیده؟ همینه که دنیا اهل بیت رها کردند و هیچگاه روی سعادت رو نخواهند دید تا زمانی که یا خودشون برگردن در خانه اهل بیت یا به زور امام زمان علیه السلام بیاد بگه تا کی میخواد دیگه پر روی کنی. جلسه بین الناس قاضیان زامنا لتخصیص ملتبس علی غیره، تازه میگه آقا بیایید تا من اشتباهات شما رو از بین ببرم. به به دزد شده چی؟ امیر قافله. حالا بیا تو درستش کن. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.